بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. بس در دعای 49 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است در رابطه با دفع دشمنی دشمنان و برگشت آزار و اذیت‌هاشون به خودشون. عرض کردیم در جلسه گذشته که دشمن کیست و دشمنی در رابطه چه اموری معنا پیدا میکنه از دیدگاه قرآن و سنت و اقسام دشمنان اجمالا بیان شد که در مقابله با آنها ما وظایفی داریم. اولا وظایف معرفتی که بشناسیم دشمنی را و دشمنان را، و ثانیاً جنبه های دشمنیشون را هم بشناسیم، و ثالثاً راه های برخورد رو، برخوردهای عملی رو هم بدانیم و اونها رو به کار ببندیم. و یکی از راه‌ها همین دعاهاست که باید از خدای متعال ما کمک بخواهیم در دفع دشمنان، و اگر دشمنی به گونه ای تحقق پیدا کرد، باز مایوس از به کار بستن این امور و دعا برای رفع دشمنی هم به هر حال نباشیم، غافل نباشیم. و اولین و اصلی ترین دشمن شیطانه که ما خودمون رو هموار در پناه از شرور او در پناه خدای متعال قرار بدهیم. به هر حال ائمه علیهم السلام در دعاهاشون که جنبه های هم تعلیمی داره و هم تربیتی، ما رو توجه میدهند که یکی از جنبه هایی که انسان ممکن است دشمن بشود همین ارتباط نامطلوب با خدای متعال و دستورات الهی است. اینها عمدتاً جنبه های دشمنی است. رضا امام سجاد علیه السلام از ابتدای دعا این نکات رو به ما توجه میدهند که اگر ما براءت از دشمنان میجوییم، اگر استعاذه به درگاه الهی میکنیم برای مبتلا نشدن به کید دشمنان، توجه داشته باشیم که یک وقت خودمون از دشمنان الهی نشویم. این به نظر میرسه که مقدمات در دعا این نکات رو به ما میفهماند. الهی هدیتنی فلحوت، خدایا تو مرا هدایتم کردی، من سرگرم شدم به امور دنیایی و وعظت فقصوت، تو وعظ هم کردی، موعظه هم کردی، این موعظه ها در سر توجه به دنیا و شون دنیا در من اثر نکرد. و خب کار اول خدای متعال هدایت، راهنماییه از طریق انبیا و اولیاء علیهم السلام، و بعد از هدایت و راهنمایی به مسائل بینشی، مسائل عملی و مسائل اخلاقی، مسئله موعظه پیش میاد که باید به هر حال ما به لحاظ اون جایگاهی که در زندگانی دنیا داریم و به غفلت‌ها مبتلا می‌شویم، موعظه هم در ادامه هدایت بیاد. شاید این ترتیب این نکات رو به ما به هر حال بفهمونه که عمدتاً انبیاء علیهم السلام این روش رو داشتن. ماها هم اگر در ارتباط با دیگران قرار گرفتیم این نکات رو بهش توجه بکنیم. و ابلیت الجمیل فاسیتو، تو امور جمیل رو، امور زیبا رو به من عنایت کردی برای امتحان من، اما من از اون امور زیبا، از اون امور خوب استفاده نکردم. خب این هم اشاره به این است که هر آنچه که خدای متعال می آفریند در مرحله اول و مراحل اولیه وجود ما و نیازهای وجود ما، اینها امور زیباست. خودش هم فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، منتها ما وقتی از آن درست استفاده نکنیم این زیبا به قبیح مبدل میشه، نعمت به نقمت مبدل میشه. لذا باید ارتباط بندگی با خدای متعال این رو ایجاب میکنه که ما امور وجودی و امور خوب و امور زیبا رو به خدای متعال نسبت بدیم، امور نقصی رو به خودمون. این هم این دعاها به ما راهنمایی میکنند. ثم عرفت ما اصدرت از عرفتنی، خب این کارها رو انجام دادی، وسیله آشنایی مرم با این امور در وجودم قرار دادی که آن معرفت. این هم باز توجه می‌دهد به اون عنایت‌های الهی در وجود ما که عقل و قوای دراکه ماست که در برخورد با امور، در برخورد با خودمون، در برخورد با نیازهامون و اینکه در رابطه این نیازها با بی نیاز مطلق، او هر حال همواره این عنایت ها رو به ما داره. فاستغفرت فاقلت، خب من هم نسبت به اون کوتاهی هام از درگاه تو استغفار میکنم. تو هم اقاله می کنی، یعنی برحال در ارتباط بندگی همواره حق از جانب خدای متعال است، منت از جانب خدای متعال است بر بندگان با افاضات گوناگونش. لذا در این ارتباط انسان هیچ حقی نداره که اگر اطاعت بکنه طلبکار باشیم، اگر به هر حال اطاعت نکنیم باز از او رو به هر حال لازم بدانیم که اون رو ببخشه. لذا همواره اون مسئله یک طرفی رو باید در نظر بگیریم. اقاله ارتباط یک طرفیه، وقتی که معامله‌ای انجام می شود و همه اون جنبه هایی که انسان نخواست این معامله شکل بگیره به هر حال به عنوان خیارات در معامله، اون خیارات رو هم همه رو خلاصه حذف کرد، از بین برد. حالا اینجا مستحبه، حالا کسی با همه این احوال نخواست این جنس رو داشته باشه، اینجا اقاله بکنه، یک طرفه به هم بزنه. این به هم زدن معامله یک طرفه بیانگر این است که ما هیچ به حال حقی در ارتباط با دیگری نداریم که او رو مؤاخذه بکنیم، او رو ازش طلبکار باشیم. این رو به حال اقاله تعبیر میکنن که ما همواره خودمون رو در ارتباط با خدای متعال اینگونه بدانیم. لذا در پاداش ها اساسا فرمودن پاداش بر اساس تفضل الهیه. این وعده هایی هم که خدای متعال میدهد و فرموده است در آیاتی ان الله لا یخلف المیعاد، این وعده ها از جهت معرفتی دست خدا رو نمیبنده که او مجبور بشه، اون دیگه ملزم بشه در برابر عبدش الله بگیم بازخواست میشه. نه، به هر حال ارتباط عبودی حقیقتش اینه که عبد نسبت به مولاش چیزی برای خودش قائل نباشه، که همونطور که در وجود وجودی نداره، در کمالات وجودی و اون آثار کارهایی که در ارتباط عبودی انجام میدهد هم خلاصه برای خودش یک جایگاهی قائل نباشه. البته کرامت الهی ایجاب میکنه که این وعده ها رو بدهد برای ترغیب ما، و این بیانات هم دارد ان الله لا یخلف المیعاد، و باز کرامت الهی است که به نوعی این رو حق بنده بیان کرده است. اما به هر حال از جهت واقعی ما هیچ به هر حال تکلیفی بر خدای متعال نداریم. فاستغفرت فاقلت فعدت فسترت، باز من برگشتم به معصیت تو پوشاندی، فلکه الهی الحمد. پس حالا که تو همش در مقام افاضه هستی، در مقام نشان دادن کمالاتت هستی، تو معبود مطلقی و من بر حال به این معبودیت مطلق تو عملا گردن ننهاده، اما بر حال همه ی حمد برای توست. این رو ما باید بر بدانیم. هر کلامی از این کلمات، هر کلمه ای، هر کلمه کلامی معنای خودش رو داره، مانند قرآن کریم، چون از مصدر بر حال غیب اینها ما معتقدیم که صادر می شود. فای تفریع این لکه، لام اختصاص، لام ملکیت است. و همینطور الحمد یعنی همه ی حمد، همه ی کمالات مربوط به توست، کمالات تو ذاتی است. و دیگران هم اگر کمالاتی داشته باشند که دارند، به تو هر حال قیام داره، به تو ظهور دارد، به تو برمیگردد. این به هر حال معنای کماله که ملاحظه کردیم. از ابتدا این کمالات رو حضرت بیان کردن: هدیتنی و ازت ابلیت. عرفتو هم به همین صورت معنا شد که باز برمیگرده به اون لطف الهی که این ابزار معرفت رو در ما قرار داده است و دیگران، سایر موجودات، این ابزار رو ندارند و با این ابزار انسان میتواند به اوج معرفت خدای متعال برسه. اولین ابزار ادراکی متعارف حواس، بدعقل، و بالاترش اون جان انسانه، که جان انسان اون ظرفیت خاصی رو برای رسیدن به حقیقت معرفت داره. به هر حال بعد هم باز اظهار خضوع میکنیم به درگاه الهی: تقهمت اودیت الهلاک و حللت شعاب تلف تعرضت فیها لسطواتک و به حلولها عقوباتک. من در وادی های هلاکت وارد شدم. خب این دیدگاه ها رو به ما میدن که مخالفت با حق ورود در وادی هلاکته. مسئله به حال سبکی و کوچکی تلقی نکنی. من به شعبه های تلف و نابودی حلول کردم و در دره های نابودی قرار گرفتم. اما متعرض عقوبت های تو هر حال شده ام. حالا چه کنم؟ و وسیلتی الک التوحید، وسیله من به سوی تو همان خداشناسیه. این خداشناسی خیلی مهمه که در دعاها و بیانات برحال اولیاء الدین علیهم السلام آمده که باید بهش اهمیت داد. روی آن برحال تکیه کرد که در دعای ابو حمزه هم با بیانات لطیفی امام سجاد علیه السلام خدای متعال این مطالب رو عرضه میکنه. هر وسیله دیگری هم که خدا قرار داده در طول توحیده. اینو توجه داشته باشید. قرآن کریم این چنینه، اهل بیت این چنینه، اینا همه مظاهر توحید هستن. وابتغوا الیه الوسیله، با این بیان برحال اولین و اصلی ترین چیزی که ما به سوی خدا می رویم اون دیدگاه توحیدی که ایمان بر اساس آن شکل می گیره. و وسیلتی الیک التوحید و ذریعتی الیک و ذریعتی انی لم اشرک بک شیئا ولم اتخذ معک الها. وسیله من این است که من چیزی رو با تو شریک قرار ندادم و الهی رو با تو اتخاذ نکردم. خب اینها رو بعد ما از جهت اعتقادی بگیم و بهش هم توجه داشته باشیم، اگرچه خب از جهت عملی برحال ما با معصیت و امثال اینها مبتلای به شرک عملی شده ایم و اله هوای خودمون رو اله قرار دادیم. اینا اون اقرارهای ظاهریه، چون قرآن میفهمد افرایت من اتخذ اله و هوا و از الله الله علا علمین، اینا با همدیگه منافعت نداره که ما رو هی هشدار میدن که توجه به خواسته های دنیاییمون داشته باشیم که اینها بر حال محور قرار نگیره. و شیطان که معبود بیرونی میتواند بشود، از این معبود درونی استفاده میکنه، این معبود درونی رو تحریکش میکنه و میخواد انسان در برابر این دوتا معبود خضوع بکنه، که خضوع در برابر هوای نفسانی در واقع این دا در طول هم قرار میگیرن. اطاعت در برابر این دو معبود خیالی است که به هر حال انسان اون رو معبود واقعی، انسان مشرک، شرک اعتقادی، انسان مشرک به شرک عملی، در هر مرتبه ای اینا رو به صورت معبود خیالی میگیره. که حالا این معبود خیالی بحث به هر حال مناسبی داری که بعد در جای خودش بیشتر بهش پرداخت. بعد فرر تو الیک به نفسی و الیک مفر المسیء، من با وجودم به سوی تو فرار کردم. انسان این رو باید برحال داشته باشه، ما این حال رو باید داشته باشیم که قرآن کریم هم میفهمد ففر رو الالله، همه سوی خدا فرار بکنی. این فرار به سوی خدا خب فرار مکانی زمانی قطعا نیست، اون فرار بینشیه، فرار کنشیه که اون حالتهای روحی ما همواره التجاء به درگاه الهی باشه. و مفر مسیح هم به سوی توست، یعنی اینو باید توجه داشته باشیم، ما جایی محل فراری جز محضر کریمانه الهی نداریم. و مفزع المزیع لحظ نفسه الملتجع، تو پناهگاه، تو فریاد رسه کسی هستی که بهره نفسش رو ضایع کرده. بله، نکات بسیار جالبی رو، مهمی رو به ما توجه میدهند که بهره واقعی انسان در این عالم به لحاظ مرتبه وجودیش اون توجهات توحیدی از جهت بینشی و توجهات توحیدی از جهت عملیه. هر مقدار ما این توجهات رو در خودمون داشته باشیم، این نفس بهره‌مند میشه و لذت میبره و به هر حال در واقع باز حضرت این رو با این عبارت بیان میکنه، الملتجع، نفسی که التجاء میکنه به درگاه الهی. خود التجاء خیلی مهمه، اون حالت التجاء، حالت تضرع که انسان در هر حالی باید داشته باشه، چه در حال اطاعت چه خدای نکرده در حال غفلت که عارضش میشه، معصیتی دوچارش میشه، باز حالت التجا رو ازش غافل نشه، دست بر نداره، چون یک حالت حال خضوع درونیه. این هرچی بیشتر در نفس انسان تجلی پیدا بکنه، نفس انسان اون بهره عبودیش بیشتر خواهد بود. خب بعدش حضرت این جملات رو دارن بیان میکنن که این جملات بعدی یه مقداری در شبیه اول دعای جوشن صغیره. دعای جوشن صغیر دعای بسیار سنگینیه، هر وقتی نمیشه انسان بخونه برای هر موضوعی، برای دشمنان سرسخت اسرائیل و آمریکا و اینا مطلوب خوندنش. لذا بعد از این اظهار تضرع‌ها و ارتباط انسگونه با خدای متعال اینطور عرض میکنیم، فکم من عدو انتزا علی سیف عداوته، خدایا چقدر دشمنانی که شمشیر عداوتشون رو به روی من کشیده اند. خب شیطان اینگونه است، هوای نفسانی اینگونه است، مظاهر شیطان هم در جن و انس اینگونه هستند. اینا رو بر توجه داشته باشید. اشهد لی زبت مدیته، اون دم تیغش رو بر علیه من تیز کرده، و ارحف لی شباحده، اون نحوه های دشمنی رو ازت دارن باز بیان میکنن که دشمن به انواع مختلف میاد، بله، و هر کسی به نوعی شیطان وارد میشه، اینو دقت داشته باشین. دارن حضرت این دشمن بیرونی رو ترسیم میکنن که انواع دشمنیش چگونه است، متوجه داشته باشین. تشبیه میکنن به این جنگ های ظاهری که در این جنگ ها به هر حال افراد در مقابل یکدیگر با چه ابزاری وارد میشن، گاهی با شمشیر، گاهی با خلاصه نیزه، بله، گاهی با مسموم کردن آب آشامیدنی و امثال اینها. خیلی لطیفه، نکات دقیقی رو ازت از جهت ظاهری دارن بیان میکنن که ما حواسمون باشه، به دشمنی های بیرونی هم توجه داشته باشیم که انواع برای دشمنی ها رو این دشمن اعمال میکنه، گاهی آب میبنده، در جنگ صفین آب بست، گاهی قرآن سر نیزه میکنه که این دیگه خیلی دیگه برحال کشنده تره. من حالا انشاءالله ادامهش رو در جلسه بعد از خواهیم کرد رو و همواره خودمون رو به خدا متعال و اولیایش باید بسپریم و این توجهات و این درک‌ها رو از این دعاها باید ما استفاده کنیم و بگیریم و در زندگیمون مراعات بکنیم و توجه به این که در پایان شیطان برای هر کسی از راه مناسبش وارد میشه. همه بر حال یک نواخ نیست، دشمنی های شیطان و جلوه‌گری های دنیا و هواهای نفسانی برای اونها، که ما یک شیفته نشیم وقتی از بعضی از مظاهرش دور شدیم بگیم دیگه تمام شد، ما دیگه رها شدیم از، نه اینطور نیست. گاهی بعضی ها با تخیل زندگی میکنن. این بیانات اجمالا این نکات رو هم به ما بیان میکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.